أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام به مدد امیر المؤمنین به لطف خدای متعال به خطبه 199 نهج البلاغه رسیدیم. دیگه آخرین خطبه هایی است که در نهج البلاغه شریف هستیم. انشاءالله عمری باشه نامه ها و حکمت های نهج البلاغه رو هم بخوانیم و یاد بگیریم. خطبه 199 در واقع چهار بخش دارد. امیرالمؤمنین ابتدا راجع به نماز صحبت می کنند، در بخش دوم از زکات حرف می زنند، در بخش سوم اداء امانت و در بخش چهارم صحبت مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام راجع به علم خداست. خدای متعال علمش چگونه است؟ اونجا در بخش پایانی انشاءالله نکات مهمی داره که عرض خواهیم کرد. و اما شأن صدور خطبه، چه اتفاقی افتاد که امیرالمؤمنین این جملات رو فرمودن؟ در کتاب نهج البلاغه داریم و من کلام له علیه السلام کان یوسی بهی اصحابه، حضرت این جملات را برای اصحابشون میخوندن. ولی مرحوم کلینی و دیگران که این خطبه را مفصلتر از سید رضی ذکر کردن، در ابتداء خطبه دارد که ان امیر المؤمنین کان اذا حضر الحرب یوس المسلمین به کلمات فیقول، خطبه را نقل کردن. امیر المؤمنین هرگاه میخواستند عازم جبهه جنگ بشن، هرگاه جنگی آغاز میشد، مسلمانان را با این جملات نصیحت میکردند، توصیه میکردند. دو تا نکته خیلی خیلی مهم داره همین ابتداء بحث. جملاتی که ما در خطبه 199 میخوانیم، اینها را حضرت مکرر بیان میکرد. هر وقت جنگی میخواست شکل بگیره، حضرت مردم رو جمع میکرد، همین خطبه رو براشون میخوند. معلومه گاهی اوقات باید تکراری حرف زد. گاهی اوقات تکراری حرف زدن نشان دهنده اهمیت اون مطلبه. یک باری چیزی رو گفتی یا رد شدی، میگم خب حتما کم اهمیت بود. اگر اهمیت داشت هی تکرار میکرد، هی تذکر میداد. این تذکر دادنه، این توجه دادن به یک موضوع خودش اهمیت داره. باید اون کسی که تریبون دستش هست، امام جامعه است، مردم را به یک نکاتی متذکر باشه. تکراری حرف زدن الزاماً بد نیست. بله، من منبری رو اگر دعوت کردن جایی، من سخنران رو، من استاد دانشگاه و حوزه را، من بیام حرفایی که همه بلدن تکراری است، دردی رو دوا نمی‌کنه. اگر اون حرفا رو زدم تکراری حرف زدن بده. ولی وقتی که یک موضوعی اهمیت دارد، از شدت اهمیت هی داریم او رو تکرار میکنیم، این خیلی کار عاقلانه و حکیمانه است. فرمود فذکر ان نفعت الذکر، تذکر، یادآوری، مدام گفتن. امیرالمؤمنین هرگاه جنگی میخواست شروع بشه، مردم را با این کلمات تذکر میدادند. این نکته اول. و اما نکته دوم که به شدت اهمیت داره اینه، حضرت داره وارد میدان جنگ میشه، اصحاب دارند به جنگ میروند، ولی امیرالمؤمنین به جای این که بگه آقا شمشیرتون رو اینطوری بگیرید، سوار اسب بشید، زرهتون نترسید، حضرت به جای این که آداب نظامی یاد بدهد، که البته آداب نظامی رو هم سر جاش یاد داده، در همین نهج البلاغه هم هست، حضرت داره میگه نماز، حضرت داره میگه زکات. اگر پاک نباشی از جهت جان، از جهت مال، اگر امانتی به دوشت هست تحویلش نداده باشی، آقا جبهه به درد نمیخوره ها. عشق به جهاد و شهادت برای کسی است که نمازش درست باشه. حضرت داره یه عده رو میفرسته به میدان جنگ، میگه اول نمازتون، اول زکاتتون، اول اداء امانتتون، اول خداشناسیتون، توحیدتون، اینها کامل بشه، بعد بریم به میدان جنگ. خب اگر ما نمازمون درست نشه بریم با معاویه بجنگیم، فرق معاویه و ما در چیز؟ او هم که همینه، خب او هم که بیدین از ایمان ندارد، اسلام رو قبول نداره، شما هم که همونطور شدید، پس فرقی نیست. شما نمازتون رو، زکاتتون رو، اداء امانتتون رو، توحیدتون رو درست کنید، بعد فرق میکنید، بعد جبههی که شما دارید میرید میشه جبههی لله، میشه همون جهادی که در خطبه های ابتدایی نهج البلاغه فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. هر کسی رو که به جهاد راه نمیدن، هر کسی شمشیر به دست گرفت که مجاهد نشد، فتحه الله لخاصت اولیائه و هو لباس و تقوا. تقوا که اینقدر به ما گفتن خوبه خوبه خوبه، حضرت فرمود تقوا یک شخص برهنه است. اگر زره و لباس میخواهید، لباس تقوا جهاد است. تا تقوا نداشته باشی جهاد بهت نمیدن، تا این مدارج رو طی نکنی نمیذارن تو مجاهد بشی. خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است. حضرت میخواهد مردم را به جنگ ببرد، میگه اول نمازتون رو درست کنید، اول مقدمات را، توحید را، نبوت را، امامت رو درست کنید، بعد شمشیر به دست بگیریم. خب این یه مقدمه بود، عرض کردیم سید رضی خلاصه کرده، در نهج البلاغه نیاورده. و اما متن کلام حضرت فرمود تعاهد و امر الصلاح. این جملات رو خوب با گوش جان بشنویم، من گوینده و شمای شنونده صرفا مطالعه نباشه، اینها رو یاد بگیریم چه عمل کنیم. همین نماز مغرب و عشایی که پیش روی ما هست، این نمازی باشد که حضرت در خطبه 199 فرمود. حالا یه بخشی از نماز رو در صفات متقین در خطبه متقین خوندیم که متقیان شبشون چگونه است. حضرت فرمود شب متقی دو رکن دارد، نماز، قرآن. روی پا می ایستد در مقابل خدا، در حال نماز خوندن قرآن می خواند. چه تلاوتی، چه تفکری، چه عشقی. اونجا خوب عرض کردیم جایگاه نمازیست. حالا اینجا دوباره فرمود تعاهد و امر الصلاح. آی مردم تعهد کنید، عهد بدهید، عهد ببندید با نمازتون. جمله امیرالمؤمنین تعاهدو، عهد بستن و تعاهد، بعضی از لغویون فرمودن به معنای مراعات کردنه. یک کشاورزی باید در طول سال از زمینش مراقبت کنه، سرکشی کنه، شخم بزنه، کسی نیاد حیوانات رو داخل این زمین بریزه، محصولاتش رو آفت نزنه. همه این مراقبت ها رو بهش میگن عهد بستن، تعاهدو. همینطوری که یه میوه خوب به دست نمیاد، اگر میخواهید نمازتون نماز بشه باید مراقبت کنید از او، حواستون بهش باشه. نمازتون باید نماز با توجه باشه، نمازی که تو شب تا صبح، صبح تا شب داری سر مردم رو شیره میمالی، حالا به نماز استادی میخوای نماز با توجه، با حضور قلب، بابا خشوع یعنی این که در مقابل خدا خاشع باش. تو همه وجودت کبره، همه وجودت خود برتربینیه، چطور میخوای در نماز خاشع باشی؟ مراقب باشی، مثل کشاورزی که مدام متوجه زمینش هست، متوجه زراعتش هست، شما هم متوجه نمازتون باشی. به تعبیر دیگه جمله تعاهدو یعنی تجدید عهد کنید با نمازتون. هر دفعه ای که میخواید نماز بخونید که انه نماز جدیدی است، که انه نماز آخرین است. همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین به مالک فرمود، مالک هر بار که خواستی نماز بخونی که انه آخرین نمازته. تجدید عهد کن، هر مرتبه ای از نماز را که داری بگو کمه، من باید یه پله برم بالاتر. نمازت خشوع داره، خضوع داره، توجه داره، حضور قلب داره، همش خوبه ها، ولی تو رشد کن. راه که بسته نیست، مگه خدا تمام شده نیست؟ تو هم رشد کن، بالا و بالاتر برو. تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها. چقدر این جمله جمله مهمی است. آقایان حفاظت کنید نمازتان را، محافظت کنید از نمازتون. نماز محافظت میخواد، اگر حفاظت نکنید از دست میره. حافظوا علیها، بر این نماز محافظت کنید. باز اینجا هم نکات قابل توجهه. این حافظو معنای اینه که اگر شما از نماز محافظت کردید، نماز از شما محافظت میکنه، ولی اگر شما نماز رو ضایع کردید، نماز هم شما رو ضایع میکنه. تعبیر صریح قرآن کریم اینه که نماز حی است، نماز زنده است، نماز جان دارد، میتونه شما رو هدایت کنه، میتونه دستگیر شما باشه. اگر شما نماز را حفظ کردید، نماز هم به داد شما میرسه، حفظ میکنه شما را. ولی اگر شما نماز را حفظ نکردید، نماز هم شما را حفظ نخواهد کرد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه، سقط الاسلام کلینی، انصافا جایگاهش جایگاه عظیمی است. ایشون دیگه بابی داره در کافی شریف، میفرماید که احادیثی جمع کرده ذیل این عنوان، باب من حافظ علی صلاته او ضیعها، کسی که نماز را حفظ یا کسی که نماز را ضایع کرد. جمله حضرت اینه و حافظوا علیها، نمازتون رو حفظ کنید. روایات متعددی اونجا هست، یکی از روایات رو محضر شما میخوانم. وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر کسی نمازش رو در وقت مناسب بخونه، در وقت فضیلت بخونه، با آداب بخونه، لباس چطور باشه، قرائت چطور باشه، توجه چطور باشه، عطر بزن، با اون حالاتی که فرمودن به جماعت باشه، در مسجد باشه، اگر کسی این گونه نماز خوان، نمازش که تمام شد، این نماز که یک موجود زنده است به او میگوید حفظتنی حفظک الله، تو مرا حفظ کردی، خدا حفظت کنه، خدا نگهدارت باشه. ولی اگر کسی نمازش رو گذاشت آخر وقت، بی توجه، بدون آداب، هیچ کدام از شرایط نماز رو رعایت نکرد و فکر نماز میخونه، نماز به اون میگوید ضیعتنی ضیعک الله، مرا ضایع کردی، خدا ضایع کند تو را. خیلیه. نماز برای کسی دعا کنه، نماز برای کسی نفرین کنه. حضرت فرمود اگر حفظ کردید نماز را، نماز هم شما را حفظ میکنه. اگر حفظ نکردید، یه روایتی هست، این روایت خیلی تکان دهنده است، خدا غریق رحمت کنه، مرحوم خویی در شرح منهاج البراءه ذکر میکنه، از بزرگان مرحوم مجلسی در بهار آورده، پیغمبر فرمود لا تزیئوا صلاتکم، مبادا نمازتون رو سبک سری بشمارید، آخر وقت بخونید بی توجه. عرض میکنیم نماز را ضایع کردن مراتبی داره. کسی احکام نماز رو بلد نباشه، این نماز رو ضایع کرده. با وضوع اشتباه بخواد نماز بخونه، نمازش هم دو سوره، این یک مرتبه است. ولی مراتب بالاتری هم داریم، روح نماز هم هست، سر نماز هم هست. حضور کسی که حضور قلب نداشته باشه، ضایع کرده نماز رو. کسی که حضور قلب ابتدایی داره ولی به اون اسرار نماز پی نبرده، او هم به نحوی ضایع کرده. هر کسی به مرتبه خودش، به فهم خودش باید نماز را حفظ کنه. پیغمبر فرمود لا تزیئوا صلاتکم، نمازتون رو ضایع نکنید، فان من زیئ صلاته حشره الله ما، اگر کسی نمازش رو ضایع کرد، خدا با چی کسی او رو محشور میکنه؟ خیلی تلخه، خیلی دردناکه. نماز میخونه، نفرمود کسی که بی نماز باشد مطلقاً، خب او که ضایع کرد نماز را، ولی کسی که نماز خوند ولی آداب و احکام را رعایت نکرد، حشره الله مع قارون و فرعون، خدا او رو با قارون محشور میکنه، با فرعونی که ادعای خدایی داشت. کمه مگه این؟ نماز رو اگر ضایع کنیم ثمرش اینه. و حافظوا علیها، نمازتون رو محکم بچسبید، صف بچسبید. حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، همه نمازهاتون رو حفظ کنین، مخصوصا این نماز وسطا رو. حالا مفسران حرفایی دارن، اگر معنای نماز وسطا همین نماز ظهر باشه، فرمود ظهر که محل رفت و آمد تجارتتون براز، درستون براز، خسته اید، میخواید استراحت کنید، نماز ظهر را جدی بگیرید، سر وقت بخوانید، مبادا تجارت و بازار شما را از یاد خدا غافل کنه. این نماز میشود حفظ کردن نماز. نمازی که درش حضور قلب باشه میشه حفظ کردن. بعضی وقتها ضایع کردن نماز هم به این نیست که حمد و سوره رو اشتباه بخونی، حمد و سوره را اونقدر با آب و تاب میخونی ضایعش کردی. ریا همینه دیگه، حمد و سوره رو ولزالین رو یه طوری میکشه، رکوع که میگه هفت تا ذکر میگه برای اینکه بقیه ببینه، خونه خودشون که باشه یکی هم به زور میگه، الان که وسط جمع هفت تا سبحان ربی الاعلا و بحمده که بگه من خیلی نمازم خوب. خب ریا کردی، از بین رفت. بدتر از ریا و بدبختر از انسان ریاکار کسی است که اهل سمعه باشد. خیلی این دردناکه، انسانی که اهل سمعه باشه، نماز خوند، با توجه خوند، با قصد قربت هم خوند، لله نماز خوند، چه نمازی. هفته بعد، ماه بعد، سال بعد، یه جای حرف پیش میاد، آقا نماز چطوره، چیکار کنیم؟ میگه آقا ما یه نماز خوندیم، چه نمازی، جای شما خالی، یه عشقی بود، یه حالی بود. سمعه یعنی به گوش دیگران رسوندن، اجر نماز رفت. نماز خوند، خوب هم خوند، در حال نماز هم حضور قلب داشت، برای قصد قربت خوند، ولی بعدن به گوش این اون رسون که بگه من خیلی خوبم، سمعه شد، سمعه مثل ریاست دیگه از بین میبره، حبط میکنه عمل را. این هم ضایع کردن نمازه. یه وقتی بدون توجه میخونیم، یه وقتی میخوایم بگیم ما خیلی خوبیم، خیلی با توجه میخونیم، از اون طرف هم باز نماز ضایع میشه. پس یک، تعاهد و امر السلام، دو، و حافظ و علیها، سه، و استکثر منها، زیاد خواهی کنید در باب نماز. چطور به دنیا دل بسته اید، دو لپی میخورید و بازم میگید بده، چطوری تعصب دارید بر دنیاتون، چطوری حرص و ولع دارید. بابا استکثروا، زیاد نماز بخوانید، زیاد اهل نماز باشید. نماز واجب، نماز مستحب، نوافل، الان هم که دیگه ماه شعبان و ماه رمضان اوج نماز، بهار نماز، این دو سه ماه رجب و شعبان و رمضان، اینطور باید در این سه چهار ما باشیم اهل نماز. حالا نیستم یه حرف دیگه است، ولی فرمون اینقدر احکام در این مفاتیح الجنان و کتب دیگه ذکر کردن برای ماست دیگه، که ما بخوانیم، که ما توجه کنیم، که ما انس با نماز داشته باشیم. و استکثروا منها، در نماز باید انسان زیاد خواه باشه. پیغمبر اکرم فرمود الصلاه خیر موضوع، بهترین کار نماز است. نماز کار بسیار بسیار خوبی. فمن شاء استقل و من شاء استکثر. حالا بهترین کار رو اگر میخواید کم استفاده کنید، اگر میخواید زیاد استفاده کنید. آدم اول میگه این کار خوبی، زیاد بهره برداری کن. حالا آخر همین خطبه بخشی که امروز میخوانیم، پیغمبر اکرم از کسانی بود که به شدت اهل نماز بود، خیلی نماز میخواند. امیرالمؤمنین از کسانی بود که خیلی نماز میخواند، هزار رکعت نماز او که مشهور و معروف همه شنیدید، حالت توجه او در نماز رو همه شنیدیم که حضرت نماز میخوند تیر از پای مبارک حضرت کشیدن. حسین ابن علی دیدید در نماز روز عاشورا وسط تیرواران با چه خضوع و خشوعی نماز خوند. اینها اسوه‌ن برای ما، ملاک زندگی ما اهل بیته. اینطور باید نسبت به نماز مقید باشیم. و استکثروا منها و تقربوا بها. مگه دنبال این نیستید به خدا تقرب پیدا کنید، نزدیک بشید؟ خب نماز راهشه، چرا دنبال ذکری، چرا دنبال یک کتاب نایابی؟ تقربوا بها، این بابا سببیته، به سبب نماز به خدا تقرب پیدا کنید. نماز میتواند شما رو عروج بده. امام هشتم سلام الله علیه و روحی فدا علی ابن موسی رضا فرمود الصلات قربان و کل تقیه. نماز به قرب میرساند انسان متقی را. مگه نمیخواید متقی بشید؟ مگه نمیخواید با خدا نزدیک بشید؟ راهش اینه، اهل نماز باشید. در روایت داریم که راوی از امام صادق سلام الله علیه میپرسه آجان کدام کار بهترین راه برای تقربه؟ بخوایم به خدا نزدیک بشیم، کدوم مسیر میان بره، زودتر میرسونه، سرعت سیر ما بیشتره؟ حضرت فرمون ما اعلم و شیئن بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه. به خدا قسم بعد از معرفت به خدا و شناخت خدا هیچ راهی بهتر از نماز نمیشنازم. این امام صادق دیگه، او مسئول هدایت ماست. اگر راهی بهتر از نماز بود باید به ما میگفت. فرمود یک، معرفت به خدا که میشود توحید، که میشود عقاید، باورها. دو، نماز. در بین همه اعمال انگشت گذاشتن روی نماز. نماز انسان را به اوج میرساند. فرمود کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن شریف میفرماید این نماز را ما بر مؤمنین کتابا موقوتا، یک واجبی که وقت دارد، هر نمازی وقت خاص به خودش رو داره. انسانهای مسلمان، مؤمن و متدین باید اهل نماز باشن، اون هم نماز نه هر وقت دلشون خواست، نماز در اون بازه زمانی که خدای متعال وقت او رو مشخص کرده. خب اینجا هم باز روایات زیاده، من یک روایت محضر شما بخونم. پیغمبر فرمود ما من صلات یحضر وقتها، هیچ نمازی نیست که موقعش برسه اذان رو بگن الا نادا ملک بین یدی الناس، مگر اینکه یک ملکی می آید وسط مردم صدا می زنه ایها الناس قوموا الى نیرانکم التی اوقدتموها. خیلی عجیبه، بیایید برید آتش هایی که به جان خودتون انداختید رو خاموش کنید، آتش هایی که با دست خودتون افروخته اید رو خاموش کنید. چطور؟ به صلاه، با نماز. آدم با نماز میتواند آتش هایی که به پا کرده، گناه آتش به جان است، شیطان از جنس نار دیگه. وقتی وجود ما شیطانی شد، هوا و هوسی شد، وجود ما آتشین میشه، گر میگیریم، خشم و غضب و عصبانیت گر گرفتن دیگه، شیطانیته، چون انسان از اونها میشه، شیطان میشه، شیطان مجسم میشه. در همین نهج البلاغه فرمود شیطان جن داریم، شیطان انسان میشه، از اونها بشی. خب برای اینکه این آتش ها رو خاموش کنی، یه حرفی زدی الان که آتش بندازه به یه خانواده، برو دوری کرد نماز بخون، بگو خدای خاموشش کن، خاموش میکنه. نماز کارش اینه. وجود مقدس پیغمبر فرمود هر وقتی که اذان میگوین وقت نماز میشه، یه ملکی صدا. اینها تشبیه نیست، من بارها این جمله رو گفتم، مهمه، هی میخوام بگم که خودم اقلا باور کنم، اینها تشبیه نیست، استعاره نیست. وقتی فرمودن فلان موقع یک ملکی ندا میدهد، یعنی راستی راستی ندا میده. هر شب جمعه ماه رجب از شب تا صبح ملکی ندا میدهد که، خب این واقعیت، من نمیشنوم، نه اینکه نیست، نه بود تشبیهه، واقعا هر وقت وقت اذان میشود ملکش ندا میدهد بیایید آتش هایی که افروخته اید رو خاموش کنید. چطور؟ با یک نماز. خیلی قدرت داره این نماز، میتواند آتش ها رو خاموش کنه. الا تسمعون الا جواب اهل النار. امیرالمؤمنین باز برای ما دلیل میاره چرا اهل نماز نیستی، چرا محافظت نمی کنی، چرا آداب و احوال نماز رو رعایت نمی کنی. میگم آقا هنوز تشویق نشدیم، هنوز برانگیخته نشدیم، یکم بیشتر برای ما حرف بزن که ما نماز در عمق جانمون رسوخ کنه. حضرت فرمود پس بنشین و گوش کن. الا تسمعون الا جواب اهل النار. آیا نشنیده اید جواب اهل جهنم را حین سؤلوا، اون لحظه ای که از اهل جهنم میپرسن ما سلککم فی سقر، سقر یعنی آتش جهنم، اون آتشی که ذوب میکند، آتشی که مذاب میکنه اهل جهنم، بهش میگن سقر. ما سلککم فی سقر، چه چیزی باعث شد شما سلوک کنید در جهنم؟ معلومه ما یه سلوک به سمت الله داریم، یه سلوک به سمت شیطان، یه سلوک به سمت جهنم، اون هم سلوکه. لذا هر سالکی رو سالک نمیگن، سالک الی شیطان هم داریم، سالکی که از ولایت امیرالمؤمنین دور باشه، از حقایق عالم دور باشه، اونم سالکه، ولی سالکه به جهنمه، اون هم داره سیر میکنه. ما سلککم فی سقر، چه چیزی باعث شد شما جهنمی بشید؟ اولین جوابشون اینه قالوا لم نکن من المصلین، ما اهل نماز نبودیم. اهل جهنم میگوین ما چون اهل نماز نبودیم جهنمی شدیم. خب اگر مقدمات باشد جواب هم هست، نتیجه هم هست. جهنمی ها نماز نخواندن، نتیجهش این شد برن جهنم. من و شما هم نماز نخوانیم، نتیجه هموست، تغییر که نمی کنه، نتیجه هم. فقط در صورتی نتیجه عوض می شود که مقدمات عوض بشه. در صورتی که ما اهل نماز بودیم، اون هم نماز با توجه، اون هم نماز خطبه متقین، اون هم نماز علوی، بعد ما دیگه جهنمی نیستیم. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. ادامه آیه هم که دیگه حتما مستحضرید، آیه عجیبه. و لم نکو نطعم المسکین، ما اهل اطعام نبودیم، ما به کسی، ما فقط خودمون بودیم، خودمون بیشتر بخوریم، بهتر بخوریم، هی ظرفیت و خوراکمون رو بیشتر کنیم، خونمون رو بزرگتر کنیم. ولی اینکه فقیر چیکار میکنه، گرفتار و مسمن چیکار، به ما ربطی ندارد. قارون صفت زندگی میکنیم خیلی هامون، خب آدم جهنمی میشه دیگه، دیگران اینطور بودن جهنمی شدن، شما هم اینطوری زندگی کنید نتیجه همونه، شما هم جهنمی میشید. ادامه آیه هم انشالله که عمل کنیم به او، باید توجه داشت به یوم الدین، اعتقادات درست باشه، اعمال درست باشه، کمک به فقیر کنیم، نماز بخوانیم، همه را قرآن کریم ذکر میکنه. دومین دلیلی که امیرالمؤمنین ذکر میکنه چرا ما باید اهل نماز باشیم، یک، مگه پاسخ جهنمی ها رو نشنیدید؟ جهنمی ها رفتن جهنم به خاطر نماز نخوندن، دلیل کمیه این؟ اهل نماز باش، نماز خوب بخون، با توجه بخون. این جمله حضرت رو هم بگم داخل پرانتز، حضرت میگه الا تسمعون، نشنیدید؟ قرآن نخوانید و رد بشید، قرآن بخوانید و بشنوید. ما خیلی وقتا قرآن میخوانیم که به گوش دیگران برسونی. حضرت فرمود کی از خودت مهمتر؟ در یکی از خطبه های نهج البلاغه داره حضرت فرمود که حالا هی حرف تو حرف میاد، این جملات حضرت جولان میده در ذهن انسان. امیرالمومنین فرمود ظهر وسط گرما، وسط تابش آفتاب، دیدی یه نفر زیر آفتاب ایستاده، عرق میریزه، دلت میسوزه براش؟ همه میگیم بله آقا زیاد اتفاق افتاده، دعوتش میکنیم به خانه، بادش میزنیم، خنکش میکنیم. حضرت فرمود چرا دلت به حال خودت نمیسوزه؟ دلت به حال خودت هم بسوزه. ما چطور میخوایم حرفمون رو به دیگران برسونیم؟ حرفمون به خودمون هم برسه. الا تسمعون، نمیشنوید، نشنیدید، بشنوید. قرآن میخوانیم که بشنویم، قرآن نمیخوانیم که به دیگران بشنوانیم. چهارمین مرحله شنیدن به دیگرانه، رسوندن به دیگرانه. سه مرحله قبل باید خودمون بفهمیم، یاد بگیریم، بشنویم. مرحله چهارم فرمود تلاوت کنید، قرائت کنید، بلند بخونید تا به دیگران هم صدا برسه. دومین دلیل حضرت اینه و انها لتحط الذنوب حتی الورق. این دلیل کمیست؟ نماز میتواند فرو بریزد گناهان انسان را مانند ریختن برگ درختان در پاییز. چطوریه که حت به معنای فرو ریختن، پاییز که میشه این برگ ها یکی یکی میفتن، درختی که مملو و از برگ بود ببینی فقط شاخه ها مونده. نماز این قدرت را دارد که گناهان انسان را به طور کلی فرو بریزه. و انها لتخط الذنوب حتی الورق و تطلقها اطلاق الربق. تطلق به معنای دوباره افتاد، باز کردنه. این تطلقها اطلاق الربق معنای باز کردن از بند اسارته. ما خیلی گناهان داریم، ظلمی که به خودمون کردیم، ظلمی که به دیگران کردیم، اون گناهی که از فکرمون گذشت ولو این که عملیاتیش نکردیم، همه اینها دست و پاگیره برای ما، همه اینها یک بندی است که به وجود ما بسته شده. این نماز میتواند باز کند تنابهای اسارت را. هر گناه ما یک دلبستگی، یه وابستگی به دنیاست، یه وابستگی به جهنمه، یه دور شدن و ترک شدن از خانه خداست. هر کدام از گناهان یک جوری انسان رو زنجیر میکنه. چه کسی میتواند این قل و زنجیر رو بشکنه، انسان رو نجات بده؟ و تطلقها اطلاق الربق میتواند این گناهان را باز کنه، انسان را از بند و اسارت نجات بده. خب این هم دلیل دومی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ما ذکر میکنه. نماز نسبت به آینده پیشگیری میکند. قرآن کریم میفرماید که نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نسبت به آینده، تنها فعل مضارع دلالت حال و استمرار و آینده میکنه، استقبال. فرمود تو نماز که خواندی، نماز باعث میشود که در آینده یه تضمینی داشته باشی که گناه نکنی. نسبت به آینده تضمین است، نسبت به گذشته جبران است. گناهانی که کردید، آتشهایی که روشن کردید، قل و زنجیری که به پای شما بسته شده، به سبب همین نماز باز میشه. خب این کم ثمره است؟ شما چطور میخواید گناهانتون بخشیده بشه؟ چقدر میخواید پول بدید به خدا تا گناهتو رو ببخشه؟ مگه میبخشه؟ مگه محتاج به پوله که تو پول بهش بدی، سربازیت رو بخری، گناهت رو بخری؟ گناه کردی باید پاش بیستی، عذابش رو ببینی. ولی نماز این قدرت را دارد گناهان را. مهمتر از گناهان این زنجیرهاست. خیلی وقتا ما گرفتاریم. اون جمله‌ای که فرمود قیدت که ذنوبک، اومد محضر امام صادق عرض کرد من نمیتونم نماز شب بخونم، خیلی دلم میخواد، خیلی تلاش میکنم ولی نمیشه، جور در نمیاد. حضرت فرمود قیدت که ذنوبک، پات رو بستن، زنجیرت کردن. معلومه این زنجیر شدن ها و این گرفتار شدن ها و اسارت ها خیلی بدتر از خود گناهه. یه گناه میکنیم ولی اسیر گناه میشیم، اسیر شیطان میشیم، دیگه نمیتونیم نجات پیدا کنیم. نماز اگر با حال باشه، با توجه باشه، این با حال و با توجه بودن منظورم این نیست روز اول ما نمازمون نماز مرحومای بهجت بشه. همین خواستن آدم رو پیش میبره. بخواهیم نمازمان خوب خوب بشود، هله فله، قدم قدم، ذره ذره توجه زیاد میشه، میرسیم به اونجا، همه این قل و زنجیرها باز میشه. سومین دلیل حضرت اینه چرا اهل نماز باشیم، چرا تعاهدو، چرا حافظو، چرا استکثرو، چرا تقربو، چرا باید به نماز وابسته باشیم. سه، شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله بالحمه، پیغمبر اکرم تشبیه کرد نماز را به یک آب داغ. همه یعنی چشمه داغ. این دیدید در بعضی از مناطق که آب گرم هست، اینها میرن برای درمان بیماری ها. حالا کار نداریم درست هست درست نیست، در هر صورت الان مرسوم و میرند. آب گرم برای درمان بیماری ها استفاده میشه. امروز حضرت فرمود که نماز مثل آب گرمی است که تکون علی باب الرجل، دم در خانه شما یه چشمه است، اون هم چشمه آب گرم. فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات، هر روزی 5 بار در این آب خودت رو طهارت میدی، غسل میکنی، شستشو میدی. فما اسا ان یبقا علیه من الدرن، درن یعنی کثیفی، ناپاکی، آلودگی. کسی که روزی 5 بار، اون هم در نه یک آب عادی، یه آب گرمی که شفا بخشه، خودش را غسل بدهد، آیا طاهر نمیشه؟ تمیز نمیشه؟ نورانی نمیشه؟ چرا؟ ولی شرطش اینه که اولا از خانه خارج بشی، بری برسی سر چشمه. دومن این که خودت رو در این آب بیندازی، قوتور بشی، غرق بشی در این آب. این که تو بری یه آبی رو از دور ببینی طهارت حاصل نمیشه، پاک نمیشی. بعد خودت رو بندازی در این آب، خودت رو بندازی در نماز، وسط نماز غرق بشی، دیگه خودت رو نشناسی، دیگه به خودت فکر نکنی، به قرضت و وامت و طلبت و اینطوری گفت جواب اون رو چطور بده، اینا برن کنار، غرق این دریا بشی. اگر آدم غرق دریا شد پاک میشه، شسته میشه. اگر انسان رفت، حضرت فرمود این چشمه دم در خانه شماست، شما هرچی از دور ببینید پاک نمیشید، باید بری داخل آب، باید حرکت کنی. این خواستن همون حرکت کردنه. ما اراده کنیم که میخواهیم نماز با حال بخوانیم، این همون حرکت کردنه. و بعد آرام آرام غوطه‌ور در دریای نماز بشیم، در این چشمه جاری جوشانی که زلال میکند انسان را، تمام ناپاکی های انسان رو از بین میبره. چهارمین دلیلی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ما ذکر میکنه، فرمود به خوبان عالم نگاه کنید، هر کسی به درجه ای از ایمان و تقوا رسید با نماز سر و سری داشت، شما چرا نباشید؟ شما هم با نماز انس بگیرید. مگه شما بهتون نمیگن آقای بهاءالدینی اینطوری، شیخ طوسی اینطوری، علامه هلی، مقدس اردبیلی، حسرت میخوری، هی کاش من هم اینها رو میدیدم، هی کاش من هم درک میکردم این بزرگان رو. خب از کجا به بزرگی رسیدن؟ از کجا به مقامات رسیدن؟ از همین مسیر، از مسیر نماز. تو هم اهل نماز باش تا بزرگ بشی، تا با بزرگان حشر و نشر داشته باشی. فرمود وقد عرف حقها رجال من المؤمنین، شناختند حق نماز را رجال، رجال یعنی بزرگان، بزرگانی از مؤمنین. همه نه، مسلمان زیاد داریم، نمازخوان زیاد داریم، ولی همه حق نماز رو نشناختن، همه حق نماز را به جا نیاوردن. یه عده خاصی، وقد عرف حقها رجال من المؤمنین الذین لا تشغلهم عنها، همون کسانی که هیچ چیزی باعث نشد از نماز رو برگردان بشن، مشغول کار دیگری بشن و نماز یادشون بره. خیلی از مشکلات ما اینه که ما مشغولیتمون چیز دیگری است. خب ما اگر اهمیتمون اون شماره یک زندگیمون پول باشه، زندگی باشه، زن باشه، بچه باشه، اگر دو شد نماز، دیگه نمازمون نماز نمیشه. شماره یک نماز است، تقرب از اتصال با خداست، امتثال فرامین الهی است، اینجا باید باشید. فرمود چه کسانی مؤمنین واقعی هستند، حق نماز را ادا کردند، نسبت به نماز اون وظایف را انجام دادند، همون کسانی که لا تشغلهم عنها زینت و متاع، زینت متاع دنیا اونها را گرفتار نکرده، ولا قرة عین، چشم روشنی ندارند. به چی؟ من ولد ولا مال، قره عینشون ولد نیست، چشم روشنیشون به بچه نیست. قره عین یعنی اون چیزی که آدم توجه میکنه بهش، خیره میشه. اینها همه توجهشون به بچه نیست. بله بچه را دوست داریم، مؤمنین بیش از همه بچه هاشون رو دوست دارن. یک بوسه زدن به بچه خودش انسان رو بالا میبره، رشد میده. اینها رو روایات ما فرموده. ولی در این حال که دوست داری، علاقه داری، دلبسته نیستی. دلبستگی نباید باشه، دلبستگی فقط باید به خدا باشه، به اون چیزی باشد که خدا فرمود. فرمود اینها نه زینت متاع که همان مال است گرفتارشون میکنه، نه قره عینشون چشم روشنیشون به بچه هاشونه. اینها با خدا معنوسن، عشقشون خداست، توجهشون با خداست، محبتشون مختص به خداست. ما در مباحث اعتقادی و کلامی وقتی که انواع توحید را ذکر میکنیم، توحید یکیش اینه که خدا یکیست و دومی ندارد، این یکی از انواع توحیده. ولی ما توحید در عبادت هم داریم، جز خدا کسی رو عبادت نکن. توحید در استعانت هم داریم، جز خدا از کسی کمک نخوا. توحید در محبت هم داریم، جز خدا کسی رو دوست نداشته باش. باید برسیم به اینجا، هر کسی رو هم دوست داریم چون خدا گفت. اگر خدا گفته باشه پدر و مادرت رو دوست نداشته باش، دوست نداری. الان گفته دوست بدار، دوست داری. بچه را چون خدا گفت دوست داری. همین بچه اگر فردا از راه دین خارج شد دیگه دوستش نداریم. این علاقه پدر و فرزندی نیست که ما رو به محبت کشونده. خدا گفت میگیم چشم، خدا گفت میگیم چشم، برو نرو، دوست داشته باش. این میشه توحید در محبت. ما بعد اینجا هم برسیم. توحید انواعی دارد. خب ولا قرت عین من ولد ولا مال، یقول الله سبحانه، خدای متعال در وصف این افرادی که حق نماز را شناختند و ادا کردند میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا. مؤمنین واقعی، اونهایی که در سوره نور داره حرفشون میزنه، فی بیوت اذن الله، اون خانه هایی که خدا اجازه داد نامش در اون خانه ها رفعت پیدا کنه، برای اهل سماوات روشنایی داشته باشن. اینها کسانی هستن که لا تلهیهم تجارت ولا، هیچ تجارتی، هیچ بیعی، هیچ داد و ستدی اینها رو مشغول نمی کنه. داره تجارت میکنه یاد خداست، داره درس میخونه یاد خداست، داره درس میگه یاد خداست، هر کاری میکند یاد خداست، ازن یاد خداست و کار میکند. نگیم هر کاری میکنه یاد خداست، این اشتباهه. یاد خداست، بعد رزق هم طلب میکنه، درس هم میخونه، رانندگی هم میکنه، یاد خدا سراسری است. اینها ادا کردن حقه. خب از یاد خدا، ذکر خدا چه ربطی به بحث نماز داره؟ قرآن کریم میفرماید نماز بخوانید برای اقامه ذکر. یکی از مهمترین مصادیق ذکر نماز است. حضرت میگه که اهل نماز باشید، چون مؤمنین حق نماز را ادا کردن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، از یاد خدا. یاد خدا با چه سببی زنده میشه؟ با نماز. خب بهترین موقعیت هایی که شیطان میتونه در زندگی انسان اثر بگذاره، زهرش رو بریزه، تیر خلاصش رو به ما بزنه، لحظه غفلت هست. اون وقتی که ما هوشیار باشیم دشمن نمیتونه ضربه بزنه، یا اقلا ضربش کم اثر میشه. ولی وقتی ما غافلیم دشمن نزدیک میشه، شقیقه ما رو میزنه، چیکار کنیم؟ تمام شد کارمون، هلاک شدیم، گرفتار گناه شدیم، گرفتار دنیا شدیم. غفلت مساوی است با پیروزی شیطان، حضور، توجه و ذکر مساوی است با بالا رفتن، از دست شیطان نجات پیدا کردن. خب کجا باید انسان ذاکر باشه؟ در نماز. نماز مصداق تام توجه به خداست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یه عده‌ای هستن که همین که شیطان به اینها نزدیک میشه ضربه بزنه، اینها یه دفعه یاد خدا میفتن. استغفر الله، سبحان الله، لا اله. این یاد خدا باعث میشه شیاطین دور بشن، تفرقه حاصل بشه بینشون، دست از سرمون برداره. نماز آنچنان است که میتواند ما را در مقابل غفلت، ما را در مقابل شیطان، ما را در مقابل دشمن قسم خوردمون محافظت کنه. سپری است در مقابل ما که دیگه شیطان نتونه نفوذ کنه، ما رو زمین بزنه. فرمود رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. پنجمین دلیلی که امیر المؤمنین اقامه می کند برای اهمیت نماز. اولین مورد این شد که آیا جواب اهل جهنم رو نشنیدید؟ اینها جهنمی شدن به خاطر همین نماز نخوندن. دومین دلیل این بود که نماز باعث ریزش گناه میشه. سومین دلیل این بود که پیغمبر تشبیه کرد نماز را به یک نهر روانی که روزی 5 بار خودمون رو در او شستشو میدیم. چهارمین دلیل این بود که مؤمنین واقعی کسانی هستند که اهل ذکرند. مؤمنین واقعی ادا کردن حق نماز را، حق ذکر را. شما هم مثل اونها باشید. و پنجمین دلیل آن است که حضرت فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نسبا بالصلاح بعد تبشیر له بالجنه. اگر قرآن نمی فرماید شما بعد از پیغمبر الگو بگیرید، خب الگوی شما پیغمبر دیگه. پیغمبر اهل نماز بود یا نه؟ در خطبه 160 نهج البلاغه فرمود که فتأسه به نبی، به پیغمبر تأسی کنید. پیغمبر چطور بود؟ بی رغبت به دنیا بود. شما هم بی رغبت باشید. پیغمبر اهل نماز بود. حالا چگونگی نماز پیغمبر مهمه که حضرت اینجا ذکر میکنه. فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نسبن. این نسبه به معنای رنج، زحمت، سختی. پیغمبر خودش را به زحمت می انداخت برای نماز. پیغمبر بود ها، در حالی که بعد تبشیر له بالجنه خدا بشارت داده بود به او که ای رسول من تو بهشتی هستی. پیغمبر نمیگه خب حالا که ما بهشتی هستیم دیگه نماز برای چی؟ تمام نماز نمیخونم. نه، پیغمبر با این که میدانست بهشتی است نماز هم میخوند. نه تنها نماز میخوند، نسبن خودش رو به زحمت میانداخت. اون نماز واجبی که پیغمبر میخوند، اون نافله هایی که پیغمبر میخوند، اون نماز شبی که پیغمبر میخوند، اون نماز شب عجیبی که پیغمبر 11 رکعت نماز، نه اینکه پشت سر هم پیغمبر بخوانه و تمام. 2 رکعت 2 رکعت باید بخوابه، بیدار بشه، در اون شرایط وضو بگیره، 2 رکعت نماز بخونه، دوباره بخوابه. با این شرایط پیغمبر نماز شب میخونه. خب او خودش را به زحمت میاندازد برای نماز، در حالی که خدا بشارت داده بود تو بهشتی هستی. آیا مایی که بشارت به بهشت هم به من داده نشده؟ هیچ کسی به ما شی که سفید امضا نداد که شما بهشتی میشید. ما نباید خودمون رو به زحمت بندازیم، ما نباید تلاش کنیم. نسبن به صلاح بعد تبشیر له بالجنه لقول الله سبحانه. قرآن کریم به پیغمبر خطاب میکنه و امر اهلک به صلاح و استبر علیها. پیغمبر اهلت را به نماز دعوت کن، امر کن، و استبر علیها و خودت صبر کن بر نماز. صبر یعنی استقامت. صبر جایی معنا داره که زحمت باشه، رنج باشه، سختی باشه. مصیبت آمده میگه صبر کن. گناه پیش آمده میخوای گناه نکنی، صبر کن. عبادت پیش آمده، زحمت داره، رنج داره، باید نصف شب از خواب شیرین بزنی، میگه صبر کن، استقامت کن. هم اهلت را امر به نماز کن، هم خودت را صبر بده، استقامت کن. باید به رنج بیفتی. کسی که میخواد به مدارج بالا برسه، پیغمبر بشه، باید زحمت بکشه. خیلی سخته. این اهلی که قرآن میفرماید، مفسرین بعضی گفتن اهل یعنی خانواده، ولی بعضی فرمودن اهل یعنی امت. پیغمبر امتت را امر به نماز کن. مبادی روزی برسه بگن آ دلت پاک باشه، نماز برای چی؟ این امیرالمؤمنین امام ماست، او پیغمبر است. صوفی چطور میگه قطب دیگر نمیخواهد نماز بخواند؟ او از عبادت گذشته است. با پیغمبر تا زنده بود نماز خوند. امیرالمؤمنین در حال نماز بود، میخواست نماز بخواند که شهید شد. شما از علی بالاترید که دیگه عبادت نمیخواید؟ شما که میگید امام ما علی است، مقتدای ما علی است، پس چرا در عمل مقتدای شما علی نیست؟ طور دیگه عمل میکنید. و امر اهلک به صلاح و استبر علیها، خودت رو به زحمت بنداز برای نماز. فکان یأمر بها اهله و یصبر علیها نفسه. پیغمبر هم خودش نماز خواند، هم به امت و خانواده توصیه کرد، هم در این مسیر استقامت کرد، رنج ها را تحمل کرد. من 2 تا نکته عرض کنم. این بخش اول خطبه تمام شد. نکته اول این که این به زحمت انداختن خود برای عبادت، این بنا به ظرفیت افراد. در همین نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین فرمود اگر حالتون حال اقبال نیست، اگر اون حال خوش رو ندارید، به واجبات اکتفا کنید، سراغ مستحبات نرید، سراغ نماز زیاد نرید، چون زدگی میاره. شما اول کاری یه دفعه میخوای دعای کمیل رو بخونی، بعد از اون طرف دعای ندبه رو بخونی، عبادت شب رو داشته باشی، نماز جمعه رو بری، خب هفته اول از دین زده میشی. نباید، آرام آرام، پله به پله. ولی کسی که میخواهد امام باشد، پیامبر باشد، کسی که میخواهد یک محله ای رو با معنویتش اداره کنه، کسی که میخواهد، دیروز روایتش رو خوندم، قاری قرآنی باشد که خدا به برکت او باران بفرستد، به برکت او بلا رو دفع کنه، او بعد زحمت‌هایی بکشه، او بعد این مدارجی رو طی کرده باشه. پس این نسخه، نسخه عمومی نیست که یه جوان ما فردا بگه پیغمبر این گونه بود من هم باشم. نه، شما در مرحله خودت، مرتبه خودت، باید اونقدری که زدگی نیاره، اونقدری که دل سرد نشه از دین، عبادت کنی. و اما نکته دوم، جریان قصه ای رو محضر شما عرض کنیم و رفع زحمت کنیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه کتابی دارد به نام غیبت. غیبت شیخ طوسی از کتب مهمی است که در باب غیبت امام عصر نوشته شده. خب ایشون از علمای گذشته ما، کتاب هم از اعتبار خاصی برخورداره. اونجا یه قصه ای رو نقل میکنه، البته موضوع ایشون زیارت امام در زمان غیبت هست، ولی خب چون مربوط به بحث نماز من عرض میکنم. یه آقایی است به نام زهری، یا بعضی ها نوشتن زهری، حالا خیلی فرقی ندار. این آقای زهری در زمان نواب خاص امام زمان، یعنی غیبت صغرا، زندگی میکرده. خیلی علاقه داشت امام عصر رو ببینه. یه وقتی رفت خدمت نائب خاص، عرض کرد ما میخواییم حضرت رو ببینیم. ایشون گفت که امکان نداره، راه برای زیارت نیست، اگر کاری داری با من بگو. ایشون اصرار کرد، بالاخره اون مقدمات رو هم فراهم کرد، استعداد رو هم فراهم کرد. حضرت به نائب خاص فرمود که بهش بگو فردا صبح بیاد تا ما رو ببینه. همین اتفاق افتاد. فردا صبح در اون مکان مورد نظر این شخص رفت. یک جوان زیبایی که در روایت داره که هیئت او به هیئت تجار، لباس و قیافه ظاهری حضرت مثل تاجرها بود، لباس تجار پوشیده بود، در کنارش هم نائب خاص بود. ایشون میگه من محضر حضرت رسیدم، فهمیدم که ایشون امامه، عرض ادب کردم، سوالاتی پرسیدم. بعد که سوالات من تمام شد، این جملات را امام عصر فرمود. این جملات رو ببینیم، در زمان غیبت صغرا، یک نفری که خودش میگه طلب تو هذا الامر طلبا شاقا حتی ذهب لی فیه مال صالح، من اونقدر مشتاق زیارت امام بودم که خودم رو به زحمت مینداختم و بسیار پول خرج کردم تا امام را ببینم، پول صالح، پول پاک، صدقه میدادم، انفاق میکردم، یک کاری میکردم که استعداد. یعنی ما هم باید اینطوری در راه اماممون باشیم، خرج کنیم برای امام. الان نیمه شعبان نزدیکه، چقدر حاضریم برای حضرت خرج کنیم، مایه بگذاریم برای دیدن حضرت، برای رفع گرفتاری از شیعیان حضرت؟ اینها ایتام آل محمدن. فرمودن شیعیان در زمان غیبت ایتام آل محمدن، ما باید دستگیری کنیم، اینها یتیمن، یه دی از جهت علمی، یه دی از جهت نان معیشت، ما باید دستگیری کنیم. میگه من خیلی طالب بودم، اونقدری که پول هم خرج کردم، ولی پول سال. بالاخره امام رو دید، سوالاتش رو پرسید. حالا اینجا مد نظر منه که وقتمون هم یه مقداری گذشت. امام عصر رو کرد به این آقای زهری یا زهری یا هر چیزی، فرمود ملعون ملعون من اختر الاشاء ان تشتبک النجوم، ملعون ملعون من اخر القضاء الى ان تنقض النجوم. ملعون و دور از رحمت خداست اون کسی که نماز مغرب و عشاء رو اونقدر طول بده تا ستاره ها در آسمان هویدا بشن، واضح و آشکار بشه. نمازش رو ساعت 11 و نیم بخونه، ساعت بگیره ببینه چند دقیقه دیگه نماز وقتش گذشته، به نیمه شب رسیدین، دو دقیقه قبلش نماز بخونه، سرسری بخونه. فرمود ملعون ملعون، دوبار بدون این که از امام بپرسه این حرف رو زد. ملعون ملعون کسی که نماز مغربش رو اونقدر دیر بخونه که ستاره ها آشکار شده باشن، و ملعون از کسی که نماز صبحش رو اونقدر دیر بخونه که ستاره ها رفته باشن. دیگه هوا روشن شده باشه. ببینید اینها ملعون اگرچه اینجا به اون معنایی نیست که یعنی جهنمی است، ملعون یعنی دور از رحمت خداست. خیلی از رحمت ها در نماز اول وقته، وقتی نماز اول وقت نخوندی از رحمت دور شدی، خیلی از کرامات از تو سلب میشه، خیلی از ارزاق هستن که در نماز اول وقت نخوندی ازت میگیره، میشه ملعون دیگه، دور از رحمت. پس وقتی به وقت نماز اینقدر اهمیت میدن، به آداب نماز اینقدر اهمیت میدن، همه علمای ما راجع به اسرار و صلاح کتاب نوشتن، سزاوار است ما هم که جزء شیعیان اهل بیتیم، جزء خدمتگزاران آستان امیرالمؤمنین هستیم، به تأسی از پیغمبر، به تأسی از امیرالمؤمنین نماز رو جدی بگیریم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.